کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد خدا آغاز میکنیم. همراهان عزیز و ارجمند سلام، این برنامه را به شما پیشکش میکنیم. در برنامه امروز از نشستی یاد می‌کنیم که به نقد و بررسی یک کتاب اختصاص دارد. کتاب نظریه‌های هنر از افلاطون تا وینکلمان با ترجمه محمد رضا ابوالقاسمی. به صحبت‌های امیر نصری در نقد کتاب نظریه‌های هنر از افلاطون تا وینکلمان گوش می‌کنیم.
خیلی خوشحالم که کتاب نظریه‌های هنر بالاخره به زبان فارسی منتشر شد. تبریک میگم به دوست و همکار خوبم آقای دکتر ابوالقاسمی که زحمت ترجمه جلد اول و دوم کتاب رو کشیدن و جلد سوم رو در دست کار دارن. کتاب نظریه‌های هنر کتابی هستش که بحث اولیه‌اش به عنوان پیشتاریخ یونان هستش و معمولاً وقتی که با اون بخش اول کتاب مواجه میشیم گفته میشه که چرا اینقدر لاغر هست بحثی که باراش راجع به افلاطون داره یا بحثی که راجع به ارسطو داره نسبت به مباحث دیگر کتاب، که این اتفاقاً نشون میده که باراش در افلاطون و ارسطو یا افلوتین فیلسوفانی که حاضر در کتاب هستن در کنار نویسندگانی که در درجه اول فیلسوف نبودن به این مسئله توجه میکنه که مساهمت اونها و نقش اونها در نظریه هنر چی هستش، نه اینکه بخواد اونها رو از منظر فلسفه هنر یا از منظر زیباشناسی تحلیل بکنه و از این منظر به اونها بپردازه. نسبتی رو که بین افلاطون و ارسطو و رساله های موجود در سنت یونانی که بخش زیادیش رساله های تخنای یا رساله های کارگاهی هستند در اون زمینه داره میسنجه و در اون زمینه میخواد اونها رو تحلیل بکنه و به اونها توجه بکنه. فکر میکنم که در این کتاب بخش اول میتونه یک پیش تاریخ نظریه باشه، اون مفهوم پیش تاریخ رو به معنای هرمنوتیکیش بهش توجه بکنیم، به معنای فلسفیش توجه بکنیم و بدنه اصلی کتاب نظریه هنر رنسانس که اگر به معنای اخص کلمه بخواهیم در مورد نظریه هنری که موجود هست، یعنی یک رساله کامل در اختیار ما قرار داره و اون دوره رنسانس آغازین و بعد رنسانس متعالی یا رنسانس میانی و بعد دوره منریست هاست به اونها بپردازه. ببینید حجم اعظم کتاب نظریه هنر رنسانس هستش و گزارشی از رساله هایی در نظریه هنر رنسانس که اون رساله ها خواندنش بسیار بسیار دشواره و وقتی ما با کتاب باراش مواجه میشیم در کتاب باراش میبینیم که میتونیم یک فهم سیستماتیک و یک فهم جامع نسبت به اون رساله ها داشته باشیم. مصداقی که میخوام اینجا راجبش صحبت بکنم رساله های سگانه آلبرتی هستش و به طور خاص رساله درباب نقاشی آلبرتی. ببینید رساله درباب نقاشی آلبرتی یک رساله کاملا فلسفی میتونه تلقی بشه، یک رساله کاملا نظری میتونه تلقی بشه و در عین حال یک رساله کاملا فنی در خصوص نقاشی. یعنی اون سنت رساله های کارگاهی که در یونان موجود بوده و بخش‌های خیلی خیلی اندکش رو امروز میتونیم ما بازسازی بکنیم و به دست ما رسیده، آلبرتی اومده و در یک رساله به نسبه جامعه که جنبه تعلیمی داره و علاوه بر جنبه تعلیمی یک جنبه نظری و یک جنبه فلسفی حتی میخوام این واژه رو به کار ببرم در اون مندرج هستش، از این منظر به نقاشی پرداخته. خب مواجهه با کتاب آلبرتی میتونه یه وقت مواجهه فنی باشه، یعنی اون بخش اولی که آلبرتی راجع به پرسپکتیو صحبت میکنه، راجع به خط و نقطه و سطح صحبت میکنه، یا اینکه این مواجهه به این صورت باشه که اون بخش فنی رو در خدمت بخش نظری قرار بده که در گزارش باراش ما این مسئله رو میتونیم ملاحظه بکنیم. یعنی میبینیم که یک مبنای اولیه و یک چارچوب اولیه نظری در کلام باراش وجود داره، در دیدگاه باراش وجود داره و بر پایه اون چارچوب داره رساله های مختلف رو گزارش میکنه. یعنی رساله آلبرتی که حالا در فلورانس هستش، از اون طرف رساله دولچه که در خصوص مبانی نظری نقاشی در مکتب ونیز هستش و تأکیدی که بر رنگ وجود داره در مقابل تأکیدی که اینور بر طراحی وجود داره از این منظر بررسی کرده. از این حیث سوالی که معمولا از من میشه که ما در بین دوستان عزیزی که در هنرهای تجسمی کار میکنن، در هنرهای تجسمی فعالیت میکنن و علاقمند به مباحث نظری هستن، اینه که چه کتابی رو ما بخونیم یا چگونه با مبانی نظری هنرهای تجسمی آشنا بشیم. فکر میکنم که این کتاب از این نظر خیلی کتاب مفیدی باشه. در برنامه گذشته کارشناسی ارشد نقاشی که حالا دکتر ابوالقاسمی هم احتمالاً این دوره رو تدریس کردن، یه درس یک و دوی وجود داشت به نام مبانی نظری هنرهای تجسمی و در اون مبانی نظری هنرهای تجسمی یا بحث از فلسفه هنر بود و مسائل فلسفی صرف بود، یا بحث از مبانی هنرهای تجسمی بود که این اصلا مبانی نظری نبودن و مبانی عملی بودن. من یادم میاد سال 89 که این درس رو به من محول کردن، در بین کتاب‌های مختلفی که جستجو می‌کردم دیدم کتاب باراش خیلی کتاب مناسبی هستش برای تدریس در اون درس و در اونجا دانشجویانی که دانشجوهای نقاشی بودند، دانشجوهایی که زمینه هنرهای تجسمی داشتند، چه ارتباط دقیقی با مباحث کتاب برقرار می‌کردند، چون اونها بالاخره پرسپکتیو رو می‌شناختند، بالاخره اونها طراحی رو می‌شناختند، بالاخره اونها رنگ رو میشناختن و از این منظر میتونستن حالا اون مبانی نظری که در پس اینها وجود داشت رو بهش برسن. و این بحث همواره مطرح بود که اگر پرسپکتیوی در دوره رنسانس در کتاب‌های نظری میاد، این پرسپکتیو یک مبانی داره که اون مبانی فقط مبانی علمی نیست، فقط اون مبانی بر پایه علوم تجربی مثل نورشناسی و ریاضیات، هندسه و اینها نیست، بلکه یک چارچوب فکری در اون دوره وجود داشته که اون چارچوب فکری منجر به استفاده از این فن یا استفاده از این تکنیک میشه و ما پرسپکتیو رو نباید به منزله یک شگرد، به منزله یک تکنیک صرف در نقاشی در نظر بگیریم. اگر سنت رنگ پردازی ونیزی، سنتی که بسیار مورد علاقه من هستش، رنگ رو اصل قرار میده در مقابل اون سنت طراحی فلورانسی، چه دلیلی وجود داره که ما رنگ رو به این صورت میبینیم و در سنت دیگه طراحی رو اصل قرار میدن؟ به تعبیر بازاری که اسمش در کتاب اومده، میگه که با میکلانج رفتیم در کارهای تیتسیان رو دیدیم و در اونجا میکلانج به من گفت حیف که در ونیز به اونها طراحی آموزش ندادن، مگر نه این میتونست نقاش خیلی خوبی باشه. آیا واقعا بحث فقط آموزش یک شگرد بود، آموزش یک تکنیک بود، یا آموزش یه سری داده‌های تجربی بود، یا فراتر از اینها بود؟ من فکر می‌کنم کتابی مثل کتاب باراش اتفاقا داره به ما این رو نشون میده که اینجا فقط نقاشی رو یا هنرهای تجسمی رو به عنوان یک شگرد نگاه نکنیم، به عنوان یک مجموعه‌ای از تکنیک‌ها نگاه نکنیم، بلکه آنچه که در پس این سنت وجود داره، آنچه که در پس این تعالیم وجود داره اهمیت داره و در همون دوران هم این تعالیم به نگارش در اومده و ما ادبیات دست اولی در این خصوص داریم که کتاب باراش میشه ادبیات دست دومی از اون رساله هایی که موجود هستن. این میتونه اهمیت کتاب رو نشون بده، اما اهمیت ترجمه کتاب برای جامعه ما چی هستش. من امروز میخوام کمی هم راجع به این مسئله صحبت بکنم. نکته ای که ما در نقد هنریمون داریم و در نظریه پردازی در مورد هنر داریم، ما نظریه پردازی در مورد هنر رو به صورت معکوس در نظر گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما امروز کافی هستش که نقدهای هنری که در زمینه هنرهای تجسمی وجود داره مرور بکنیم، میبینیم که پر از ارجاع به فیلسوفان پساساختارگرا هستش، پر از ارجاع به روانکاوی هستش، پر از ارجاع به متونی هستش که اون متون یک پیش زمینه های فلسفی دارن و باید اون پیش زمینه های فلسفی شناخته بشه تا اون متون رو ما بتونیم فهم بکنیم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به صحبت‌های امیر نصری در نقد کتاب نظریه‌های هنر از افلاطون تا وینکلمان گوش می‌کنیم.
انگار نظریه نقاشی برای ما از نیمه دوم سده 20 آغاز شده، در صورتی که نظریه نقاشی یک سنت چند قرنی داره و پیش از اون باید تحلیل بشه. و ما وقتی که به تاریخ هنر نگاه میکنیم، گویی که فقط تاریخ هنر رو میخوایم از منظر دیدگاه هایی که در نیمه دوم سده 20 هستش فقط بهش نگاه بکنیم. یعنی اگر مثلا به کار هانس هولباین پسر نگاه میکنیم در سده 16، حتما باید از منظر لکان بهش نگاه بکنیم، باز منظر روانکاوی بهش نگاه بکنیم و گویی که در اون دوره و در اون سده 16 اتفاقی نیفتاده یا راجع به این کارها تحلیلی صورت نگرفته و توجهی نسبت به این کارها نشد. در حالی که ما وقتی که با گزارش‌های دقیق و گزارش‌های جامعی مثل گزارش باراش مواجه میشیم، از این منظر میبینیم که ما یک فقر اطلاع از تفکر نظری درباره هنر رو داریم و رابطه ما با هنر غرب در سده های پیشین فقط از منظر گزارش هایی هستش که بخشی از اون گزارش ها گزارش های باستانشناسی هستند، بخشی از اون از منظر تاریخ اجتماعی هنر هستش، بخشیش از منظر روش هایی هستش که در نیمه سده 20 با اونها روبرو بودیم و روش های منسوخی هم مثلا امروز بخشی از اونها نن که همشون در تاریخ نگاری هنر. و ما فقط اطلاعی که مثلا از هنر رنسانس داریم یا اطلاعی که از هنر قرون وسطا داریم یا اطلاعی که از نوکلاسیسیزم داریم و مکتب های بعدی فقط از اون منظر خاص هستش. در حالی که ما اگر هنر اون دوره رو در بستر زمانی اون دوره و با توجه به متون نظری اون دوره تحلیل بکنیم، میتونی یک فهم متفاوت تری رو نسبت به اون داشته باشیم. مثلا نقاش ونیزی جورجونه رو من داشتم به یک مجموعی از دوستان هنرمند راجبش صحبت میکردم، دیدم که بعد که ما کمی راجب این نقاشی صحبت کردیم و محتوای نظری این نقاشی آشکار شد، همه اونها اذعان میکردن که چقدر این کار میتونه کار مدرنی باشه و اون کاری که بعدن ما فکر میکردیم مدرنیست انجام دادن شاید در سده های قبلی ریشه ها و مبانی اون مسئله وجود داشته باشه و این ریشه ها و مبانی رو در اونجا ملاحظه کرده باشیم و در اونجا دیده باشیم. این نمونه میتونه تعمیم پیدا بکنه به هنرهای بعدی، یعنی مثلا در مورد نقاشی‌های کارواجو باز ما میتونیم همین رو بگیم، یعنی انتهای قرن 16 و ابتدای قرن 17 میتونیم راجع به این مسئله در خصوص کارواجو صحبت بکنیم و ببینیم که کارواجو اگر در بستر زمانی خودش در نظر گرفته بشه و با توجه به اون رساله های نظری که در اون دوره وجود داشته تا چه حد میتونه مهم باشه و تا چه حد میتونه اهمیت داشته باشه. پس یکی از اهدافی که این کتاب میتونه ترجمهش در زبان فارسی مهم تلقی بشه و ترجمه این کتاب رو ضروری جلوه میده اتفاقا همین هستش، یعنی اینکه ما بیایم و اون شناخت نظری که نسبت به هنر غرب داریم، اون شناختی که مبتنی بر کلی گویی های صرف هستش یا مبتنی بر تفسیرهای درجه چندم هستش، اون شناخت رو یکم تعلیقش بکنیم و به جای اون شناخت بپردازیم به اینکه بستر فکری و بستر فرهنگی این هنر چگونه بوده و چگونه میشه بهش توجه کرد. مثلا ما الان در زبان فارسی، اینجا من یادی هم بکنم از آقای دکتر محمد حسن لطفی که اون کتاب بورکارت رو، کتاب یاکوب بورکارت رو به فارسی ترجمه کردن. کتاب یاکوب بورکارت در اواخر قرن 19 نوشته میشه، دهه های پایانی قرن 19 نوشته میشه، اما کتاب بعد از بورکارت که کاشف رنسانس در به نوعی فرهنگ اروپایی بود، کشف مجدد رنسانس به واسطه بورکارت شکل گرفت و بعد از اون حلقه واربورگ و پانوفسکی، ما میبینیم که هنوز کتاب بورکارت امروز کتاب آکادمیک و کتاب جدی هست. یعنی میخوام با این مثال بگم که یک سری کتاب ها، یک مجموعه کتاب هایی که در این زمینه نوشته میشن، اینها یک وجه کلاسیک پیدا میکنن و این وجه کلاسیک این کتاب ها با کشفیات جدید، با تفاسیر جدید از اون هنر، اینها از بین نمیرن، بلکه این کتاب ها کماکان باقی میمونن و به عنوان شرح های موجود بر این هنر تلقی میشن. کاری که باراش هم انجام داده اینه که من فکر میکنم کتاب باراش با توجه به دقتی که داشته و با توجه به ایده‌ای که برای تاریخ نگاری اندیشه داشته، باز تکرار میکنم، نه در حد کتاب بورکارت کلاسیک، اما کتابی هستش که میتونه سالها خونده بشه، کتابی هستش که میتونه یک نمای کلی نسبت به اتفاقاتی که در سده های پیش در نظریه هنرهای تجسمی، هنرهای دیداری به طور خاص نقاشی و مجسمه سازی به وقوع پیوسته رو به ما معرفی بکنه و به ما آموزش بده. اینم بخش دوم صحبت من. بخش آخر صحبت من در خصوص این مسئله هستش که این کتاب اتفاقا یک شیوه تحقیقی و یک شیوه نگارش رو هم میتونه به ما بیاموزه. ما یک شعر منظومی رو، حالا نمونه‌ای که تو ذهن من هسته، شعر منظوم صادق بیک افشار برای دوره صفویه که یک منظومه‌ای داره به نام قانون الصور. قانون الصور بارها و بارها هم منتشر شده و بهش توجه میشه. قانون الصور به صورت منظوم گفته که ما اگر میخواییم طراحی بکنیم چگونه باید طراحی بکنیم، اگه بخواییم دوتا فیگور رو بکشیم نسبت این دوتا فیگور باید چگونه باشه، اگر این فیگورها در نزاع باشن با هم این نزاع رو چگونه باید نشون بدیم. وقتی که اون ابیات رو ما میخونیم، وقتی که نظم صادق بیک افشار رو ملاحظه میکنیم، تصورمون این استش که یک اطلاعات خیلی خیلی کلی به ما داره میده در خصوص نقاشی، اما مهم این استش که ما چگونه اون اطلاعاتی که در این منظومه وجود داره اون رو در خدمت نظریه هنری قرار بدیم که در اون دوره بوده. ببینید، یک جمله خیلی کلیشه‌ای و یک جمله خیلی کلی داریم که ما نظریه هنر نداشتیم و نقطه میگذاریم و تموم میشه. اما بعد که میریم رساله های موجود در زمینه خوشنویسی رو میبینیم، اشاره های پراکنده و اشاره های متعدد در زمینه نگارگری رو میبینیم، یا در مورد معماری رو در متون سنتی خودمون میبینیم، اون چه که باعث میشه که ما نتونیم از اینها نظریه هنر استنتاج بکنیم، استحصال بکنیم نظریه هنر، این هستش که ما اون روش فکر کردن در خصوص نظریه هنر را نداشتیم، چون نظریه هنر برای ما یک پدیده کاملا مبهم بوده، یک الگوی مبتنی بر یک روش شناسی هم در این زمینه نداشتیم. بنابراین وقتی که میخوایم قضاوت بکنیم، این هستش که میگیم یک سری گزاره های بسیار بسیار پراکنده‌ای در متون هستش. اما کاری که باراش انجام داده، کاری که قبل از باراش پانوفسکی در اون کتاب ایده انجام داده که جا به جا ما در کتاب باراش میبینیم که به بارها و بارها فکر کنم بیش از 10 بار به پانوفسکی ارجاع داده، شاید هم بیشتر، و بارها و بارها به کتاب ایده پانوفسکی ارجاع داده، دقیقاً که همچین بستر و یه همچین روشی رو این متون در اختیار ما قرار میدن و بر اساس این روشی که اونها معرفی کردن ما میتونیم بریم بازخوانی بکنیم و بازسازی بکنیم متونی که داریم و به عنوان متون نظری نمیشناسیم. یعنی نیازی نیستش که ما یک رساله مفرده یا یک رساله جامع یا یک رساله سیستماتیک داشته باشیم. بخشی از کار کمون که باراش تو بخش میراث یونانی به ما معرفی میکنه، یعنی در بخش این هستش که اون کسی که تاریخ نگار اندیشه است میتونه تاریخ نگار اندیشه بیاد اندیشه رو بازسازی بکنه از متون پراکندهی که در اون دوره موجود هستن، و برای این بازسازی سنت تصویری که در اون دوره وجود داره، اون سنت تصویری هم میتونه کمک بکنه. یعنی یک نسبتی میان متون و یک نسبتی میان تصاویر و آثار هنری هستش، و اون وقت هستش که ما اگر بتونیم این بازسازی رو انجام بدیم، بتونیم به یک نظریه برسیم و تلاش بکنیم این نظریه رو از متون مختلف و لابلای اون متون بازسازی بکنیم، اون وقت هستش که ما میتونیم تاریخ هنر بنویسیم. یعنی یک جمله‌ای توماس آکویناس داره، میگه که هنر بدون معرفت هیچ است. میشه از این جمله استفاده کرد و گفت تاریخ هنر بدون نظریه هیچ است. یعنی تمامی تلاش هایی که ما در زمینه نگارش تاریخ هنر ایران میکنیم، نگارش تاریخ هنر اسلامی میکنیم، نگارش هنر در سده های مختلف میکنیم، شاید بدون توجه به نظریه که تو اون دوره شکل گرفته و بدون بازسازی اون نظریه کار ناممکنی باشه، کار الکن و کار ناقصی باشه. و به این خاطر هم هستش که ما هنوز که هنوز موفق به نگارش یک تاریخ هنر ایران نشدیم، اون چیزی هم که یا نگارش تاریخ هنر اسلامی نشدیم. یعنی اون سنت مورخین به فرنگی اگر توفیق یافتن در این زمینه، که خب طبیعتاً کاراشون قابل نقد هم هستش، من نمیخوام بحث بکنم راجع به صحت و سقم کارهای اونها، اونها بر پایه اون نظریه‌ای که ادبیاتش رو در اختیار داشتن این کار رو انجام دادن، و ما این نظریه رو کماکان گذاشتیم لابلای متون مختلف باقی بمونه. از این حیث فکر میکنم که کار باراش میتونه وجه آموزندهی داشته باشه، و این وجه آموزنده رو میتونیم با مطالعه متن کمی راجبش دقیق بشیم و بهش توجه بکنیم.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. سلامت باشید و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
رفیقم دلم تنگ واسط کجایی، چه باید کنم با همه این جدایی، همون از جدایی، همون از جدایی. عجب رسم نامردی این زمونه، دلم بد گرفته خدا خوب میدونه. چقدر بغض دارم، چقدر بیقرارم، مثل ابر و بارون باید باز ببارم. همه ی دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی. دلم بچه کس لحظه ی رفتنت، آه بدا کردنت، کاش به خوابم بیایی. همه ی دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی. دلم بد شکست نسته رفتنت، آه ودا کردنت، کاش به خوابم بیایی. عطر پیراهنت رو نفس میزنم، با هوایت بسوزم. رفته ای بی خبر، این سفر بی خطر، بیقرارم هنوزم. رفته ای بی خبر، این سفر بی خطر، بیقرارم هنوزم. همه ی دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی. دلم بد شکست لحظه ی رفتنت، آه ودا کردنت، کاش به خوابم بیایی. همه ی دار و ندارم رفته، که گاهم رواشیانم کجایی. دلم بد شکست لحظه ی رفتنت، آه ودا کردنت، کاش به خوابم بیایی.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
اون چیزی که بنده را امروز دچار دغدغه می کند مسئله فرهنگی است. چرا؟ به خاطر اینکه دشمن در این برهه از زمان پناه برده است به سنگر مبارزات فرهنگی با نظام جمهوری اسلامی. دشمنم ابزار زیاد دارد، بله، ایمان ندارد، یقین در قلب دشمن نیست، متکی به سنن الهی نیست، کیدش کید شیطان است و لذا ضعیف است. اینها هست، اما تلاشش تلاش انبوهی است، ابزارش ابزار مدرنی است، پولش پول زیادی است. در مقابل این حمله ای که اگر ما بایستیم قطعا ناکام خواهد شد، چون ان کید شیطان کان ضعیفا، اگر ما اندکی سستی به خرج بدهیم همین حمله را، دشمن خواهد توانست یک خسارتی بر ما از لحاظ فرهنگی وارد کند. این اون دغدغه بند است. اون خسارت هم چیست؟ مثلا فرض کنید خسارت ضربه زدن به ایمان نسل جوان، یعنی چیزی که هیچ جایگزینی ندارد. مثلا ضربه زدن به حرکت انقلابی عموم مردم، ایناست ضربه های تهاجم فرهنگی، ایناست و این تهاجم هست. حالا البته بعضی ها می نشینن ریش می جنبونن در تلویزیون، در جاهای دیگه، که آقا چه تهاجمی، چه خبری، چه حرفی، چه تصوری، میگن این حرفا رو. خب بگن. بعضیا خدای متعال نگذاشته بفهمن، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. بعضیام حاضر نیستن اعتراف کنن به این معنا، اما بنده که میبینم در مقابل چشم دارم مشاهده میکنم این تهاجم رو، و وقتی تبیین میشود هر کس میشنود هم میبیند درست است. بعضی هم بدون اینکه ما تبیین کنیم خودشون دارن مشاهده میکنن مثل ما.
رادیو فرهنگ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز.